هلما.
حضرت زینب سلام الله علیها یکی از سرامدترین و فداکارترین زنانیه که تاریخ به چشم دیده. ایشون در دوران کودکی یاد گرفتن که چطور با سختی ها و دشواری ها مواجه بشن و در مقابل ستمگران و جباران سر تعظیم فرود نیارن. مبارزه با ظلم و ستم آموزه‌ای بود که در تمام طول زندگی سرلوحه کارهاشون قرار داده بودن. حضور همیشگی در کنار برادرشون امام حسین علیه السلام نشان از روحیه ایشون برای حضور در عرصه‌های مبارزه با ظلم داشت. این حضور در نهایت باعث در هم شکستن هیبت حاکمان اموی شد و به بیانی اعتبار اونها رو در هم کوبید. شناخت حضرت زینب سلام الله علیها میتونه الگویی از انسان کامل رو به ما معرفی کنه. یکی از راه‌هایی که می‌تونه شخصیت و زندگی حضرت زینب رو برای ما بیشتر توضیح بده و ما رو با این شخصیت والای جهان اسلام بیشتر آشنا کنه، مطالعه است. یکی از آثاری که درباره حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده، کتاب بانوی آفتاب نوشته مرضیه محمدزاده است. این کتاب پژوهشی است در زمانه و زندگی حضرت زینب که در دو فصل به بررسی زندگانی ایشون می‌پردازه. فصل اول کتاب بانوی آفتاب نوشته خانم مرضیه محمدزاده به ماجراهای بد و تولد تا زمان اسارت حضرت زینب سلام الله علیها اختصاص داره که شامل 4 بخشه. در بخش نخست به تولد و چگونگی نشو و نمای ایشون در دامان نیای بزرگوار و والدین والا تبارشون پرداخته شده و سپس زندگی و مرگ همسر و فرزندانشون مورد توجه قرار گرفته. در بخش دوم، فضیلت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی این بانو مورد بررسی قرار گرفته. در بخش سوم، نویسنده به بررسی رفتار و مواضع اون حضرت در دوران حکومت پدر و برادر بزرگترشون امام حسن مجتبی علیه السلام پرداخته و سرانجام بخش چهارم که دوران شکوفایی شخصیت تأثیرگذار اون حضرت در همراهی با کاروان حسینی تا عصر عاشورا مورد بررسی قرار داده شده. فصل دوم کتاب بانوی آفتاب نوشته مرضیه محمدزاده آغاز اسارت تا پایان عمر پربرکت و افتخارآمیز این بانو رو در بر می‌گیره و در 7 بخش ارائه شده. بخش اول وقایع عصر عاشورا، بخش دوم و سوم نقش حضرت زینب در همراهی کاروان اسرا در کوفه، شام و بارگاه یزید، بخش چهارم شامل مراجعت به مدینه، بخش پنجم بررسی خیزش‌های مردمی بعد از واقعه عاشورا تا سقوط بنی امیه به عنوان تأثیرات اجتماعی و دستاوردهای قیام عاشورا، بخش ششم به نحوه وفات و محل دفن اون حضرت که تاکنون مورد مناقشه قرار داشته و و در نهایت در بخش هفتم از اعقاب اون حضرت سخن به میان آمده.
چه شده ام جعفر؟ کاروان چرا توقف کرده است؟
نمیدانم آنجا چه هم همه ای شده؟ بنگر؟
آره به نظر می رسد بانوی من زینب خود را به محمل علی ابن حسین رساندند.
آره ام عبدالله، به گمانم حال مولای من علی ابن حسین خوب نیست. بانوی من زینب میخواهند از ایشان مراقبت کنند، کاروان را با دقت مینگرند. نگاه کن، همه خسته ایم و دلتنگ. علی ابن حسین نیز نیاز به استراحت دارند، اما این از خدا بی خبران مجال استراحت به کاروانیان را نمیدهند.
میدانم از وقتی که این کاروان از کربلا به راه افتاده تا زمانی که در کوفه توقف کردیم و از وقتی که از کوفه به راه افتادیم و راه شام را پیش گرفتیم، از خودم همواره میپرسم یزید و یزیدیان چگونه میخواهند در روز قیامت مقابل رسول خدا و علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر گرامی رسول خدا بیستند و پاسخ این همه قساوت و سنگدلی را بدهند. چگونه میخواهند بگویند با پیکر حسین ابن علی که شرح ساختند چه میکردند و دل دختر علی را آتش زدند؟ چه پاسخی دارند؟
چه بگویم، این همه قساوت پاسخی ندارد. پاسخشان فقط و فقط سکوت است و سرفکندگی. پاسخشان شراره های آتش است و تاریکی و سیاهی ابدی. به خدا مظلومیت از خاندان رسول خدا می بارد. آه این خاندان دنیا را خاکستر می سازد، چه برسد به یزید و یزیدیان.
یاری چنین است. بنگر بانوی من زینب چگونه کمک می کند تا علی ابن حسین از شتر پایین بیاید؟ اجازه نمی دهند مأموران یزید دستشان را به اهل بیت بزنند. نگاه کن.
آری می بینم، درست است. می دانی کدام لحظه یادم افتاد ام عبدالله؟
نه بازگو کدام لحظه.
یادم هست در مدینه هر وقت بانوی من زینب میخواست سوار محمل گردد، عباس و علی اکبر و حسین ابن علی به ایشان کمک میکردند تا به راحتی سوار محمل شوند. عباس دست ایشان را میگرفت، علی اکبر طناب شتر را میگرفت، مولای من حسین ابن علی کمر خواهر را میگرفت تا زینب بدون سختی و دشواری سوار بر محملی شود.
آری آن روزگار روزگار خوش بانوی من زینب بود. یادت هست وقتی کاروان میخواست از کربلا به سمت کوفه راهی شود، زینب تمام طفلان و زنان اهل بیت را بر محمل می نشاند؟ سخت بود آری، ولی کمک کردند تا همه بنشینند. اما وقتی خودشان خواستن سوار شوند، با بغضی که در گلو داشتن رو به مقتل کردند و فرمودند برخیزید برادرانم، برخیزید به من کمک کنید، برخیزید و اسارت اهل بیت را ببینید. برادرم حسین ابن علی، برخیز.
آری یادم هست ام عبدالله، یادم هست. با این حال یزید و یزیدیان چگونه میتوانند در روز قیامت پاسخی برای رسول خدا و علی مرتضی داشته باشند؟
خدا حافظ ای زخم های دلت یادگار نینوا. زمین چه عرصه تنگی برای پاره های دل فاطمه و علی بود. گرچه از همان روز که رأس حسین را بر نیزه ها بردند، بهانه های زندگیت به پایان رسید. مگر گل های چیده وجودت ای ام المصائب چقدر می توانستند در عشق های پر تکرارت زندگی را ادامه دهند؟ آن روز که حرم خطبه هایت شام را گرفته بود و دود آه از دلت برخاست، در میان خاک آتش ریشه دواندی تا امروز، نام تو در جای جای خاطرات کربلا شکوفه می کند. هنوز شنیده می شود که چگونه قلب سنگ های خارا را آب کردی و شعله صبرت بر همگان روشن کرد که چگونه بی برادر یتیم می شوند. ای دختر یتیم نوازترین مرد زمین، پاسخ ما رأیت الا جمیلای تو هنوز در گوش تاریخ می پیچد. ای زیباترین تصویر صبر، یا زینب، صبر آزموده تو در فرهنگ لغات عاشورا قشنگ ترین واژه ها را بعد از حسین آفرید. یا زینب، دعا کن که قلب های ما به لاهوت و ملکوت گره بخورد و به راستی چی با فنای تن ز تو کس دور می شود. شمع از گداختن همگی نور می شود. فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
صدا زن بره حاجته، اگه خدا خدا کنم مرسا. حاجته، همشته صدا زنره حاجته، اگه خدا خدا دونه مرو ساعته، بشنوی میرو صدا
زورق خیال. گرانی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 26. بلکستون 11.
همه حسابی کلافه شده بودن، کسی زیاد حرف نمی زد، همه چشها دوخته شده بود به اون حفره سیاه. ما به نوبت می رفتیم پشت دوربین تا آسانسور رو تحت نظر بگیریم. دو تا تیرانداز حرفه‌ای دیگه هم به جمع ما اضافه شدن و نوبتی که شیک می دادن. یکیشون رو کاناپه دفتر امور مشتریان خوابیده بود و گمانم پرنام یک دوبار رفت اونجا که یه چورتی بزن، اما نتونست. چند ساعت بعد، مثلا 7 یا 8 صبح بود، یا نمیدونم بل چی، این فکر به سرم زد که شاید با لکلی بتونه پس این یارو بر بیاد. ای تا الانم اتفاقی نیفتاده، شاید انقدرم که فکر میکردم چماق از لکلی سر نباشه. حدود ساعت 9 چند تایی تماس با پرنا گرفته شد. حالا همه داشتن عقا بیدار می شدن و وقتی فهمیدن اونا هنوز داستان سران، کم کم وحشت برشون داشت، چون هرچی این قضیه بیشتر کش پیدا می کرد، خب افکار عمومی هم بیشتر حساس می شد. حالا همه پرنا رو مسئول می دونستن. همه سابه گیت شده بود و دی انجلو هم مرتب تو گوشش می خوند که اگه شب اون کاری که بهت گفته بودم انجام می دادی، الان همه چی تمام شده بود و دیگه کار رو اینجا نمی رسید. حدود 11 بود، پرنا و دی انجلو و هم دیگه به توافق رسیدن. بعدش هم پرنا با فرمانده ویژه تماس گرفت، درخواست گاز اشکاور کرد. بعدش هم سرکله تکنسیان آسانسور پیدا شد. اون وقت دیگه معلوم شد قضیه از چه قراره. همه فهمیدیم این قضیه به زودی خاتمه پیدا میکنه. پرنا گفت قصد دارن یکم گاز اشکاور از طریق دریچه هواکش بفرستن تو ببینن چی میشه. همه آماده شدن. با انتشار گاز اشکاور لکلی و چماق دیگه نمیتونن اونجا دووم بیارن. چه چماق تسلیم شه و بیاد بیرون، چه تلاش کنه از دریچه خروج اضطراری خارج شه. در هر صورت کلکش کنده است. پرنا 3 نیروی مسلح به تامسون رو به صورت نیم دایره پشت چراغا مستقر کرد. تا وقتی چراغا روشن میشن خب دیده نشن. با توجه به پتوهایی که رو پنجره رو پوشونده بود، توی فروشگاه همچنان تاریک بود. تاریک هی با خودم میگفتم الان من باز چیکار کنم، یعنی چیکار میتونستم بکنم. میدونستم این آخر ماجراست و دوست نداشتم وقتی یه رو دیگه جسد لکلی رو میبینم با خودم بگم میتونستم کاری بکنم که اون زنده بمونه.
لکلی 14.
چماق شروع کرده بود به مالیدن چشاش، بدون که چش از من برداره دوربر آسانسور رو برانداز میکرد. هنوز سر اصلش روش که کم من بود، بعد یهو شروع کرد به فحش دادن. خیلی با دقت و آروم پیرن منو از زمین برداشت و دریچه هواکش رو باش پوشوند و دوباره نشست. گفت ای خوکای کثیف، حالا حرف منو باور کردی؟ به سر اونا خیلی هواتو دارن مگه نه؟ بعدش من صدای فرمانده پرنا رو از آیفون آسانسور شنیدم که گفت هندرسون. جماق بدونه که حرکتی بکنه جواب داد چیه خوک کثیف ما اینجایی؟ گفت آماده بیا بیرون. جماق جواب داد چرا از اینجور آشغالا میفرستین این تو؟ این رفیقتون خیلی خوشش نمیاد. بعد هون از تو آیفون گفت این فقط یه تلنگر بود که چرتت بپره. بعدش هم تهدید کرد گفت این یه چشمش بود، ما کلی چیز دیگه این بیرون داریم، میای بیرون یا نه؟ چماق جواب نداد، همونجا نشسته بود زل زده بود به من. بعد پیرهنمو برداشت شروع کرد به چرخوندن جواب مثل پنکه. بعد از چند دقیقه میشد دوباره نفس کشید. چماق پیرهنمو تا کرد گذاشتش جلوی آیفون، بعد آروم و زیر لبی رو به من گفت ببین پسر، من نمیدونم تو کی هستی یا چی کاری، ولی مطمئنم میخوای زنده بمونی. خودت هم خوب میدونی که اونا میخوان ما رو مجبور کنن از این تو بزنیم بیرون و حاضرن به خاطرش هر کاری بکنن. اگه ذره‌ای براشون اهمیت داشته باشی دیگه گاز نمیزنن. خودت شنیدی که گفت چیزای دیگه ای هم هست که اگه لازم باشه استفاده میکنن. فقط یه راه هست که بتونی از اینجا خلاص شی، منتها باید با هم دیگه همکاری کنیم. میفهمی که درباره چی حرف میزنم؟ بیا خودم هم دیگه اعتماد کنیم. میخوای نقشه منو بشنوی؟ من هیچی نگفتم، بدون اینکه یک کلمه حرف بزنم فقط بهش نگاه کردم. راستش نمیدونستم باید چی کار کنم. راستشو بگم طاقتم دیگه تاق شده بود. باید دستش پیرن من رو آیفون نگه داشته بود و دست دیگرش اصلشو گرفته بود طرفم و با سرش به سقف آسانسور اشاره کرد. گفتون دریچه هوارون بالا میبینیم اون یه راه خروج، اولش بدی با میشه، میتونه بری رو سقف کابین. اگه وارد چه آسانسور بشم شاید بتونم خودم رو به یکی از طبقات برسونم یا به حق یا اقبال، ولی تو به با من بیای، من نمیتونم به تو اعتماد کنم که وقتی من اون بالام دهن تو ببندی با اون آمار ندی. این کار میکنی؟ سرمو تکون دادم، یعنی نه. ادامه داد که گوش کن، تو با این کار باعث نمیشه من فرار کنم. خودتم خوب میدونی من شانسی ندارم که از این ساختمون در برم. اینو میدونست. گفت حتی لباسم تنم نیست، حتی اگه دنبالم هم نبودن نمیتونستم این ساختمون خارج شم. اون اصلا با تحکم حرف نمیزد. جمعه خسته شده بود، صداش خسته بود، نمیتونستم بفهمم داره راست میگه یا فقط اینجوری رفتار میکنه تا دل منو به رحم بیاره. واکنشی نشون ندادم، میدونستم این یه حقه است، ولی بعضی وقتا حقام میتونن راست باشن. بعدش هم گفت میدونی که تنها راه نجاتت از اینجا همینه. یه سری تکون دادم از جام بلند شدم، پیرنو از روی گوشی برداشت، دست رو دراز کرد دریچه رو هل داد و بازش کرد. نگام کرد و با صدای آرومی گفت حالا وقتشه من دیگه اعتماد کنیم بسر.
بلکستون 12.
گه ها این فکر به سرم جست، با خودم گفتم اگه به آسانسور نزدیک بشم شاید بتونم کاری بکنم. رفتم سراغ پرناوش، گفتم میخوام برم نزدیک آسانسور تا اگه یه وقت چماق یا لکلی بخواد از سقف کابین خارج شه یا موقع باز شدن در بتونم چماق و هدف بگیرم. برنا گفت نمیترسی هدف نیروهای خودی قرار بگیره. بهش گفتم با توجه به فاصله نیروهای خودی تا آسانسور نگران این موضوع نیستم و اینکه من از اون فاصله شانس بیشتری دارم که با چماق روبرو بشم و بزنمش تا اونایی که حدوداً 10-15 متر باش فاصله دارن. براش توضیح دادم که اگه اونا شروع کنن به شلیک کردن درسته که حتما چماقو میزنن ولی احتمالش خیلی زیاده که لکلی هم تیر بخوره. برنا موافقت کرد. بعدش زینخیز رفتم سمت آسانسور و بغل آسانسور چون باتمه زدم تا در صورت باز شدن درها شاید به کمک نور چراغا و اصل غافلگیری قبل از این که چماق بتونه حرکتی انجام بده خلاصش کنم. از اونجا که جلیقه زده گلوله تنم بود شانس من از اون بیشتر بود. اگرم از دریچه می اومد بیرون میتونستم همون بالا گیرش بندازم. اونا گاز رو فرستادن تو. 10 ثانیه بعد از تو صدای سرفه شنیدم. حدود 3 دقیقه بعد دیدم دریچه داره میاد بالا. 2 تا دست دیدم که دریچه رو کناری گذاشتن. نور زیادی از اونجا بیرون میتابید. من فقط انتظار میکشیدم که یک کله سیاه بیاد تو روشنایی تا من بهش شلیک کنم. لاکلی 15. برای اولین بار در تمام مدتی که اونجا بودیم چماق چش ازم برداشت. همینطور اسلحه به دست، 2 تا دستشو برد بالا، دریچه رو فشار داد و بلندش کرد و هلش داد کنار. دستشو به هم قلاب کرد تا منو بفرسته بالا. پامو گذاشتم رو دستاش و با یه دستم لبه رو گرفتم و با دست دیگه سعی کردم اسلحه رو همچنان سمتش نشونه برم. خبر نمیدونستم چی تو سرشه. همچنان سعی میکردم چشم از اون بر ندارم. هلند داد سمت بالا و من خزیدم بیرون رفتم رو سقف کابین. بعد چشاشو بست و دستاشو دراز کرد. بعد لبه ها رو گرفت. خودشو کشون بالا. حالا دوتامون رو سقف کابین تو تاریکی وایساده بودیم. بلکستون 13. یه نفر اومد بالا. مشونهاشو میدیدم. پشت گردنش که سفید بود با لکلی بود. اون پشتش به من بود، درست مقابلم بود، ولی نمیتونستم کاری بکنم. داشت تو آسانسور رو نگاه میکرد و من تصمیم خودم رو گرفتم که بگیرمش از اونجا بکشمش بیرون که یهو چماق بین من و اون قرار گرفت. چماق مسلح بود و من پس کلش رو نشونه رفتم و اونم احتمالا شکم لکلی رو نشونه گرفته بود. هم نمیدونستم چی کاباز بکنم. چماق دریچه رو بست تا نور به بیرون نتابه. یه چرخ زد و چشاشو تیز کرد. بعد سعی کرد اوضاع رو تو تاریکی بررسی کنه. فکر کردم تا اون وقت دیگه باز فهمیده باشه درهای خروجی بازن و خیلی هم زود میفهمید که تو چه تله ای افتاده. لکلی دلاشو چرخید سمت من. اونم دلاشو دو شونه به شونه همدیگه واستادن. تصمیم گرفتم کار خودم رو بکنم. رفتم که لکلی رو بکشم بیرون.